أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في بقية الروايات الواردة في تفسير قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في تفسير قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه الروايات حاصلها أنها وردت في الرادين النافين لرسالة النبي وقرآنه وبساية علي ومعجزاتهما، فتحدى الله تعالى هؤلاء الكفار أو المشركين بإتيان مثل القرآن. وأيضا نكتته أن معجزة كل نبي في أسره كان أصعب الأمور وكان أصعب الأمور في زمان نبينا، يعني الخط والكلام، ولا يمكنه إلا لأوحدي من الناس من نوابق الدهر أن يكون فائقا على جميع الخطباء وجميع من له بيان فصيح. والفصاحة والبيان والخط كان معركة السباق بين أهلها. وفي زمان نبينا كان التحدي بإتيان مثل القرآن، لأن الدور كان دور الخط بالكلام الفصيح. ثم يقع الكلام في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عرض میکنم که در این روایاتی که باقی مونده بود در مورد بین کنتم فی ریبین، یکی این معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام هست که فرمود و قال علی ابن ابی طالب یا معشر شیعتنا اتقوا الله واحذروا ان تكونوا لتلک النار یعنی جهنم حطبا و ان تكونوا بالله کافرین فتوقوها به توقی ظلم اخوانكم. به توقی ظلم یعنی به اتقاء و اجتناب ان ظلم اخوانكم. و انه لیس من مؤمن ظلم اخاه المؤمن الى آخر المشارک له فی موالاتنا الا ثقل الله. یعنی در واقع بین مؤمنین به شیعیان علی ابن ابی طالب اگر برادر مؤمنی برادر مؤمن دیگر را اذیت کند و ظلم کند، این فردای قیامت میزانش سنگین میشه، یعنی میزان گناهش، و نمیتونه از آتش جهنم خلاصی پیدا بکنه مگر به شفاعت ما اهل بیت. خب الان اینجا این روایت به ما نحنفی چگونه میتونه ربط داشته باشد؟ در واقع آیه شریفه اتقو اتقو النار التي وقودها الناس والحجاره، حضرت فرمود فکر نکنید که این اتقو النار التي وقودها الناس والحجاره این اختصاص به کفار دارد، مشرکین دارد، دشمنان اهل بیت فقط دارد. حتی از میان شیعیان ما اهل بیت هم میتونن از این قبیل باشن که وقودها الناس والحجاره باشن. چطور؟ اون کسی که ظلم بکند به برادر مؤمن خودش، او داخل بهش جهنم میشه. سریع این روایت
حتی بودن با همون برادر بودن مساوی میشه.
بله برات که ولم یفکهو منها الا شفاعتنا، که این حتی در زنجیرها و سلاسل بر او هست در جهنم و جدا نمیشه مگر اینکه ما شفاعت بکنیم. خب حالا این یه مطلبی است، مطلب مهمی هم هست که باید این وقودها الناس رو گسترش و تفسیر کرده. دیگه اینکه در روایت بعدی دارد که به اسنادی ان جابر ان ابی عبدالله علیه السلام نزد جبرئیل و به هذه الآیه على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي عليه السلام. خب این روایت ضعیفه هست البته، به محمد ابن سنان و من بعدش که اینا رضا ما صحیح تبیین نکردیم، ولی مضمونش قابل قبول هست. یعنی مقصود بطنه، یعنی در بطن قرآن این آیه به این گونه هست که فی علی ارتفاد فرمودی، این زهر نیست، بطنه، تفسیر به بطن. عرض بکنم که دیگه روایتیست که باز نقل کرده در عیون اخبار رضا دارد که قال ابن سکیت لعب الحسن رضا علیه السلام لمازا بعت الله تعالی بعد موسی بن عمران بالعصا و یده البیزا. حاصل کلام این روایت یک مطلبه و اون است که هر پیامبری رو خدای تعالی که مبعوث کرد، معجزه اون پیامبر امری بود که از مشکلترین امور معضلی بود که به اصطلاح سرآمد علم و کار خارق العاده یا سرآمد هنر اسمشو بذارید بین زمانه خودش بوده، که اگر کسی اون کار رو انجام میداد دیگه هیچ کس در مقابل اون نمیتونست عرض اندام بکند. یعنی کسی که در یک علمی، در یک رشته‌ای، در یک فنی، در یک هنری، در یک کاری که از دست هر کس ساخته چی آقا نبوده. و مهمترین امر علمی یا هنری که از دست کسی ساخته نبود مگر عده چی آقا معدود، خدای تعالی اون پیامبری که در اون زمان مبعوث میکرد، همون در همون قسمت پیامبر رو غالب میکرد، چون اون کسی که این رو علمشو داشت او غالب بود بر همه مردم زمان خودش. رسول که نازل مبعوث میشد خدای تعالی همون قدرت رو بهش میداد به نوع قوی تر تا اینکه او غالب بشد بر این کسی که بر همه چی شده آقا غالب شده. فلذا در زمان حضرت موسی مسئله سحر بوده، در زمان حضرت عیسی شفای مرزا بوده که خب به نحو معجزه آسا خدای تعالی این معجزه رو به حضرات داده، در زمان رسول خدا اونی که حرف اول رو میزد در میان نوابق دوران مسئله شعر قوی و مسئله مشاعره و شعر گفتنی که سرآمد میشدن به شعر قوی یا به سخن و وری و خطبه و بیان قوی یا به کتاب قوی، یعنی این مسئله به قول امروزی یا فرهنگی در زمان رسول خدا در جزیره العرب در بین اعراب یه چنین مسابقه‌ای بوده، یه چنین قضیه‌ای بوده که اون کسی که یعنی مردم متوجه این می‌شدن که یا ذهنشون رو مشغول کرده بود که چه کسی از همه قوی تره در این قسمت و این رشته و در این فن قوی ترین اشخاص رو میشناختند بر بقیه و برای اون احترامی بیشتر یا انقیاد بیشتر یا دنبالش میدویدن، پیرو بودن نسبت به کسی که در بیان و در کتابت و در کتاب و در شعر از همه چی باشد آقا قوی تر باشد. فلذا در چنین عصری خدای تعالی اعجاز رو در قرآن پیامبر قرار داد که کتابی است و در بیان پیامبر قرار داد که نه از قبیل شعر بود و نه از قبیل اونایی که میگفتن، بلکه سرآمد همه اینا بوده. این روایت مضمونش اینه. خب حالا به ما نهنفی چی ربطی دارد؟ ربطش همین تحدیست دیگه، تحدی رسول خدا از این حیث بوده که مورد ابتلاع مردم بوده. بله تا اینجا. اون وقت در این روایت که بعد اینکه بعد دارد که معاشر الناس انه یعنی امیر المؤمنین امام من الله ولن یتوب الله علی احد بعد احد انکر ولایته ولن یغفر الله له حتما یعنی آموزده نمیشد بعد علی الله ان یفعل ذلك بمن خالف امره فی یعنی توبه رو قبول نکند نسبت به کسی که یا نیامرزد نسبت به کسی که او رو مخالفت بکند و ان یعذبه عذابا شدیدا الی آخر که فرمود که فتسدو نارن وقودها الناس و الحجاره این رو دیگه تفسیر کرده به مخالفین. خب این روایات در مجموع ازش استفاده میشد که اولین این آیات در مورد نافین رسالت پیامبر و نافین ولایت امیر المؤمنین اینا قاعده جر جاری هست، حتی در اون روایت جریان داده بر شیعیانی که نسبت به دیگران ظلم بکنند، یعنی معلوم میشه همه اینا از باب مصادیق اتم فعتم فعتم هست، التفات فرمودید، یعنی مراتب بین مصادیق هست. و همچنین این مسئله که معجزه هر پیامبری مناسب با آنچه را بود که مورد تساوق زمانه مردم زمانش بوده. بله بله چیه؟ بفرمید. درسته، اشکال نداره، درسته. بعده دارد که فقال ابن سکیت تالله ما رأیت مثله الیوم مثل که الیوم مثل تو امروز من ندیدم کسی اینجور قدرت در بیان و در علم و در معرفت داشته باشد. فما قد تو یعنی تا به حال ندیدم هرگز. بعد این قد تو در اینجا تموم میشد، سال شروع میشد. فمن حجه علی الخلق الیوم پس به من بفرمایید که حجت بر خلائق امروز کیست؟ فقال علیه السلام العقل یعنی عقل حجت هست. بعد تعرف به صادق علی الله فتصدقه و الکاذب علی الله فتکذبه. فقال له ابن سکیت و هذا والله الجواب یعنی این که حضرت فرمود عقل بهترین وسیله است که تشخیص میده دشمن و دوست خدا و حق و باطل رو. همینجوره عقل بهترین راهی است که رسول باطن هست، در روایات وارد شده ما مکتوس به جنان ولی العقل و مکتوس به جنان العقل قاصد الحق رسول باطن و بک اصیب بک عاقب و ما عبد الله و بشین افضل من العقل و روایاتی که در مورد عقل هست و درسته. منتهی مراتب اینجا این است که خب آیا عقل میتوند تشخیص بده که چه کسی ولی امر؟ نه، اینجا به منسوبه نسب من الله هست. ما گفتیم عقل که حکم میکند به عدم ولایت بشری بر ناس، چون بشر ملاکات وجوب عبادت و طاعت رو که شکر منعم باشد و یا اینکه بفرمایید که به یده ثواب و عقاب دائم باشد ندارد، لذا منحصر میداند مقام طاعت و ولایت و عبودیت رو در ذات مقدس حق. و اما رسول و امام رو هم حتی عقل حکم ندارد که اینها یعنی چون بشر هستند به همون حکم عقلی محکومند. ولیکن بعد از اینکه علم پیدا کرد عقل که هذا منسوب من الله تعالی ممن یجب طاعته یرا طاعته طاعت الله، طاعت او رو طاعت خدا میدوند. اینجا موضوع حکم عقل توسعه پیدا میکند، یعنی عقل میگد که من طاعت پیامبر رو طاعت کی میدونم؟ خدا میدونم، چون علم پیدا کردم که او منسوب من الله هست. توجه فرمودید؟ وقتی که علم پیدا بکنه با معجزات پیامبر با اون خصوصیاتی که دارد برای عقل علم حاصل بشد، اینجا عقل حکم کند که طاعت او چون طاعت الله هست پس بازم منتهی میشد به چی؟ آقا به عقل. پس منسوب بودن و توقیفی بودن امامت مخالفتی با حکم عقل ندارد، تخصیصی در حکم عقل چی آقا؟ نیست، بلکه چی است؟ از قبیل توسعه موضوع حکم عقله. موضوع حکم عقل چی بوده؟ کی بوده؟ یجب و طاعت المنعم به نعمل اصلیه، یجب و طاعت من به یدهی از ثواب و بالعقاب الخالد،
یجب و طاعت المالک الحقیقی الذی هو موت اصل الوجود و الخلقه. منتهی مراتب وقتی که علم پیدا کرد که شخصی منصوب من یجب و طاعتو هست و امر او رو امر خالق ببیند، اون وقت میگه خب من گفتم هر کسی که از غیر خدا باشد طاعتش به طاعت خدا برمگردد، مستقل بشر به ما انه بشران، طاعتش رو ما نفع میکنیم. اما وقتی که یک بشری رو من علم پیدا کردم که طاعت او طاعت خداست، خب طبعا موضوع حکم عقل من توسعه پیدا میکنه، من طاعت او رو طاعت الله میبینم دیگه، پس بنابراین موضوع توسعه پیدا کرده، تخصیصی در حکم عقل ایجاد چی آقا نشده. پس با این بیان ما میتونیم بگیم که این کلام حضرت که عقل را اطاعت بکن در همه جا ولو در معرفت ولی والحجه، این با این بیان چی میشه آقا؟ توجیه صحیح میشه دیگه. بعده نه این استطرادی پیش اومده، یعنی بعد از این که ابن سکین اون سوال کرده بود که در هر زمان پیامبری معجزش، چرا موسی اینجور داشت معجزش این بود، عیسی چرا معجزش این بود، وقتی که از جواب دادن وقتی گفت خب امروز در زمان رسول خدا معجزه رسول خدا قرآن هست و کتاب است و بیان است، به خاطر اینکه اون دوری که محل تسابق و مسابقه نبغا هست این مسئله در این جهت هست، بعد اینکه تمام شد اون وقت ابن سکیت سوال کرده که خب امروز بله دیگه در زمان رسول خدا حجت قرآن بوده که چون سلامت همه بوده و کسی نتونست غیر قرآن بیاره. بعد ابن سکیت الان امروز زمان ما چی که رسول خدا نیست؟
ظاهرا میخواد بگه چون قرآن رافع اختلاف نیست و هم فرقه های مختلف همم استناد میدن به
بله بله.
میگه حجت ما چی هست؟ فرمان العقل. مثلا اینجور ربطش بدیم
به بله. همین بیانی که بنده عرض کردم این اصح کامل همینه، یعنی در زمان ما عقله، یعنی عقل است که باید تشخیص بدهد که چه کسی میتواند حجت باشد بعد رسول. طبعا اون معجزه‌ای که رسول داشت شبیه همون معجزات رو وقتی که از او عقل ببیند علم پیدا میکند که او میتوند صلاحیت داشته باشد که منصوب من الله باشد و رسولی باشد.
این نفی حجیت قرآن میکنه، چون میگه امروز ما به چی مراجعه کنیم؟ قبل یعنی
بله در روایاتی اومده سریع اومده که قرآن رو هر کس خوش به قرآن نسبت میده منتسب میکنه و طبعا قرآن آیات متشابهی داره، یکی از معجزات پیامبر همین بوده که متشابهات قرآن رو آگاه بودن، عالم بودن، بیان میکردن و مواضعی که اختلاف بود رو روشن میکردن برای چون از رسول خدا روایات داشتن که در نزد دیگران نبوده و معجزاتی هم از حضرات دیده بودن. در مجموع این است که عقل برای او به قرائنی که عرض کردم اشاره کردم امروز علم حاصل میشد که حجت بعد از رسول امامه، این ائمه هستن. چرا؟ چون اون قرائن علمی برای عقل حاصل میشه شده. وقتی که علم پیدا کرد اون وقت امر او رو طاعت او رو چی میدوند آقا؟ طاعت الله میبینه. پس به حکم عقل باید این امامت حضرات هم چی بشه آقا؟ اثبات بشه. بعد اگر نبود این معجزات پای ائمه نداشتن و اون علمی که نسبت به قرآن نداشتن، خب برای مردم قابل اثبات نبوده که حضرات جانشین هستن، ولی بود. فلذا حضرت ارجاع داد به عقل. یک جهت دیگر این است که مثل امثال ابن سکیت اینا در واقع خیلی ها همیشه معلق بودن بین این که اونا چی میگن، اینا چی میگن، اینا چی میگن. حضرت در این گونه موارد به عقل ارجاع میدادن که به عقل رجوع بکنید. اینا مثل زرار و امثال هم نبودن که اونها معرفت داشته باشن به شأن ائمه که با اونها جواب دیگری ممکن بود بدن، ولی عقل یه چیزیست که هیچ کس نمیتونه حکم عقل چیکار بکنه آقا؟ انکار بکنه. و منتهی مراتب عقل وقتی که پاش تو کار اومد کافیست که معجزات رو از حضرات ببینن که از دست غیر حضرات این ساخته چی آقا؟ نیست. همین که عقل از راه معجزه امام علم پیدا بکند، او میتواند منصوب بعد رسول باشد، خلیفه رسول باشد، حکم میکند به این که طاعت او طاعت الله است، پس هو الحجه و یجب طاعته. باید به همون تقریب آخری که عرض کردم ختم بشه.
بله.
بعد دیگه به منطق، یعنی در واقع این روایت بخواد آخرش بگه که امام رو با منطقش عقل امامتش رو تصدیق میکند، با براهینش، با استدلالش، با ادلهش، با آیاتی که دارد. بعد عرض بکنم روایت دیگه، باز این روایتی است که دارد که ابن بعده که خوندیم این رو، بعده دارد که در احتجاج اومده ان یهودی من یهود شام و احبارهم کان قد قرأ التوراة و الانجیل و قد مررنا معه به جبل، با او به جبلی میگه عبور میکردیم، امام سجاد علیه السلام، از امام سجاد، از امام حسین علیه السلام، از ان حسین ابن علی علیه السلام در احتجاجش بر یهود قال ان یهودی من یهود شام اینجور. بعد دیدیم که کو ازش عشق میباره، این جبال. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا دیگه حضرت دارد رسول نقل میکنه، ماجرایی رو دارد از رسول نقل میکند. بعد دیگه چون ما صد روایت نیاوردیم، امام حسین علیه السلام دارد این فی احتجاج امیر المؤمنین. بله درسته درسته، بله درسته، همینجوره فی احتجاج امیر المؤمنین، از امیر منتهی میشد که بر یهود که داره نقل میکند که من امیر المؤمنین با داشتیم عبور میکردیم با جمعی با رسول خدا صلی الله علیه، که فقال صلی الله علیه و آله و سلم به اون جبل ما یبکیک یا جبل، فقال یا رسول الله کان المسیحو مر بی و هو یخفف الناس بنار وقودها الناس والحجاره، من میترسم که از اون سنگی باشم که بالاخره وقود جهنم بشم. فقال صلی الله علیه و سلم لا تخف تلک الحجاره الکبریت تا آخر. خب البته اینجا الان جبل کنه آرام گرفت، اینجا به این روایت در تفسیر این آیه همین مقدار که اون حجارهی که اومده بود و قود و ناس و الحجاره، این روایت دالت دارد که اون حجاره گوگرد هست، از سنخ گوگرد هست، کبریت ارتفاع فرمودید. همین روایت هم سندش هم عرض کردیم، اینم چون در احتجاج اومده مرسل هست. روایت القمه حضرمی رو داریم بعدش، دارد که ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، یعنی امام جواد علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، بله قال حج رسول الله صلی الله علیه وسلم من المدینه و قد بلغ جمیع الشرایع، بله یعنی جمیع احکام رو در اون زمان اومده بود برای حضرت قومه، بلغ قومه یعنی جمیع الشرایع، و قد بلغ جمیع الشرایع قومه غیر الحج والولایه، فقط این دوتا نیومده بود، بقیه همه نازل شده بود از شرایع. اون وقت فعتاه جبرئیل فقال له یا محمد ان الله جل اسمه یقرک السلام و یقول لک انی لم اقبض نبیا من انبیائی ولا رسولا من رسولی الا بعد اکمال دینی و تأکید حجتی و قد بقی علیک من ذلک فریضتان مما تحتاج و ان تبلغها او تبلغها قومک فریضه الحج و فریضه الولایه و الخلافه بعدک، بعد دارد معاشر الناس انه امام من الله الى آخر یتوب الله على احد من انکره، و کسی هم که چیز بکند انکار بکند و قودها الناس و الحجاره. دیگه این خونده بودیم دیگه، درسته؟ بله اینها این روایاتیست که در این قسمته، تا انشاءالله برسیم به آیات بعدی که بعدن میگیم. یه تذکراتی رو بعضی از آقایون نوشته بودن که من اینجا مطرح بکنم در دو دقیقه، لازم هست. و اون از که ما گفتیم به بزرگواری که مسئول این قضیه هست، هر ماهی یک بار نظر از بزرگواران رو در روند تفسیر بنویسید. خب اینجا یکیش این که اشکالاتی که اینجا بود، یکی این که توجه به تفسیر و توضیح مدلول آیات بدون در نظر گرفتن روایات ضروری هست، که ما اینجا با قطع نظر از روایات مفردات آیه رو همیشه بررسی میکنیم، معنای آیات رو میگیم. اول برنامه ما این هست که مفردات رو میگیم با استناد به کتب لغت اقدمین و کلام شیخ طوسی صاحب مجمع رو مطرح میکنیم، و با قطع نظر از آیات ما روایات خود آیه رو چیکار میکنیم؟ آقا بررسی میکنیم معناش رو، مفرداتش رو، ترجمهش حتی تو اونجا هست، توجه فرمودی. خب این پس این منتش داره که نظر آراء مفسرین معاصر رو هم مطرح بکنید، چون بدون این حاصل نمیشه اون معنا. میگیم نه این درست نیست، این حرف درستی نیست، قبول نداریم این حرفا رو، و آیه فقط ما مفردات رو بررسی میکنیم و نظر مثل شیخ طوسی که به قول معروف که هم افقه فقهای شیعه و رئیس ملت هست در فقه و فقاهت، بعد از اینکه همه کتاب فقهی و حدیثی رو نوشت، کتاب تفسیر نوشته. خب نظرشون مجمع را مطرح میکنیم، اون وقت خودمون از آیات استظهار میکنیم. و اما معاصرین از مفسرین چه گفتند و چه نگفتند، اولا ضرورت ندارد، و ثانیا که اگر چنانچه بعضی از بزرگواران مطلبی داشته باشند که قابل طرح باشد، این بر عهده شماست. قبلا هم گفتم که شما باید مطالعه بکنید، اگر در جایی غیر از آنچه که ما گفتیم یا یک احتمال قوی رو تشخیص دادید اینجا مطرح بکنید، ما ببینیم که این رو قبول بکنیم یا رد بکنیم. توجه فرمودید؟ بعد پس این رو که از این جهت، اون وقت باز دارند که تذکر بعد این است که تفسیر روایی، چون این اولین تفسیر با این سبک انجام میشه، بدون عجله خوانده بشد. خب این حرف البته مخالف هم داره، خیلی از بزرگواران بعضی به من گفتن که خیلی طولانی میشه، یعنی این اینجور نیست که همه همین یک عقیده باشن، بعضی میگن همه تا آخر بخونید، بعضی میگن طولانی میشه. ما هم احساس میکنیم کنایی که روایتش دو راه، یکی که صحیح ها رو بگیم بقیه رو رد بشیم زود، یا این که اون رو هم میگیم طولانی اگه هست فرازهای مهمی رو از اون مثلا بیان بکنیم. باید اینجا اعتدال بشه، جمع بشه بین این و بین چی آقا؟ اون وقت قواعد اصولی رو هم که گفتن کم رنگ هست، ما اتفاقا تمام آیات رو استظهار میکنیم بر اساس قواعد اصولی استظهار میکنیم، جایی اگه نیاز به استدلال به قاعده اصولی باشه میگیم این رو، و میگیم این مثلا عموم دارد، اطلاق دارد، مفهوم دارد، چه دارد اینا. خب اینا رو متعرض میشیم، و روایات هم که میگیم جمع بکنیم اگر جای مخالف باشن با هم دیگه مخالفت ها رو هم میکنیم، جمع میکنیم. و خلاصه من تا به حال یادم نیست که موردی قاعده اصولی باشد که در استظهار از آیات و روایات و جمع بندی و حمل روایات متخالف باشد و ما متعرض نشده باشیم. اگر چنانچه موارد دیگه هست، خب فکر میکنید که مثلا در اینجا فلان قاعده چطوره، خب سوال بکنیم، باید سوال بکنید همون موقع فیلم مجلس بگید آیا فلان قاعده اینجا پیاده نمیشه، اتفاق فرمودید بعده، پس بخشی به سوال شما مربوط میشه. تو اونجایی که مال چون کنکنه من ضروری ندونم بعضی از قواعد رو هی مطرح بکنم واضح بدونم، اصلا اتفاق فرمودید. اگر به نظر بعضی از بزرگوان بعضی از قاعده لازم هست، خب اونجا مطرح بشه، سوال بکنن، ما هم اونجا مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.